درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب درس داریم که گفتیم که معارف اصلی اسلامی سه تا از عقاید رو، احکام و اخلاق، به ما معارف ابزاری شد. با اون توضیحی که دادیم گذاشتیم جناب، اومدیم سراغ معارف اصلی. در معارف اصلی یا دانشهای اصلی یا اطلاعات اصلی که در دین مطرحه، اولیش اصل عقاید. چرا اصل؟ دو تا بحث رو قبلن کردیم که دیگه تکرارش اجازه بدید مطرح، و دیدیم که تعیین هدف و همچنین نحوه زندگی هر انسان علاقایده بر مبنای اعتقادش. پس از این جهت مهمترین بحث در رابطه با یک انسان بحث اعتقادی او میشه. خب اهمیت عقیده که مطرح شد، ما به عنوان یک انسان، انسان و عقیده، یک بگیم بی تفاوت. خب دیدیم که نمیشیم، چون حتی اگر بگیم که آقا من هیچ عقیده رو در این عالم نمیخوام، خود این عقیده است. چرا؟ خود این برچه را میکرده. دلیل این که بگیم من هیچ اعتقادی ندارم میشه، خود این به هیچ عقیده عقیده نداشتن یه عقیده است. ما نمیتونه بی تفاوت باشه، بالاخره انسانی دغدغه ها رو داره. حالا که باید عکس العمل نشون بدیم، تفاوت نشون بدیم، بیاییم بگیم انتخاب در مبنای مثلا قرعه کشی، بیاییم یه عقیده رو تو قرعه انتخاب کنیم و تابع این عقیده بشه، خودمون خندمون بگیره. ببینیم اینم نمیتونه پذیرفته باشه. اومدیم و گفتیم که حالا که انسان و عقیده بی تفاوت که نمیتونه باشه، انتخاب بر مبنای بی حساب و کتابی هم که نمیتونه باشه، یه ویژگی خاصی هم انسان داره که جلسه قبل لحظش گذشت، حالا باید ادامه شو بحث کنید. ترجیح بلا مرجح عقلا محال است. خب اینا گفته شد، فقط دارم یادآوری میکنم برای ادامه بحث. ما ترجیح بلا مرجح هم که نمیتونیم داشته باشیم، به هر حال بین حداقل دو چیز، حالا حد اکثر هر چند چیزی که باشه، اگر بنا شد یک دیگه نسبت به بقیه رجحان بدیم، باید دلیل رجحان داشته باشه. حالا میایم تو همین بحث، بی تفاوت که نمیتونیم باشیم، غلطه. انتخاب بر مبنای بی اساسی هم که نمیتونه باشه، ترجیح بلا مرجح هم که نمیتونیم داشته باشیم. پس باید وجه رجحان عقیده‌ای در میان عقاید. اینجا یه نکته دیگر مطرح کنیم، اختلاف عقاید. ما وقتی میاد تو عالم عقاید، با توجه اختلافات فاحشی که تو عالم داره، اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم که اونا رو کار نداریم، به صورت کلی این اختلاف رو نمیتونید ندیده بگیرید. عقیده‌ای که میگه خدا هست، عقیده‌ای که میگه خدا نیست. حالا همونی که میگه خدا هست، یکی میگه خدا هست و هیچی دیگه نیست، یکی میگه خدا هست و دیگه هم هست، اون بحثای بعدی رو دارم، همون پایه اولیش. خدا هست، خدا نیست. خب ما که انسان بی تفاوت که نمیتونیم باشیم، برای کشی کنیم خدا هست رو قبول کنیم یا خدا نیست رو قبول کنیم، اینم یه نمیتونیم. کدوم ترجیح بدیم؟ بلا مرجع هم که نمیتونه باشه. پس اون وجه رجحان برای هر یک از این دوتا عامل ترجیح، وجه رجحان در مبانی اعتقادی خدا هست خدا نیست چیه؟ برای کشی نباشه، همینجوری به حساب و کتاب نباشه، غذا و پکی نباشه، ملاک داشته باشه. اون اگر ما بخواییم مطرح کنیم چیه؟ بگیم در واقع بذاریم کمی دقیقترش بکنم، عامل ترجیح. اگر هیچ یک از این امور نباشه، بی‌تفاوتی نباشه، انتخاب قرعه کشی هم نباشه، ترجیح بلا مرجح هم نباشه، پس انتخاب بر اساس یک وجه رجحان اصولی باشه، یعنی نوعی آگاهی، شناخت، معرفت. پس عامل ترجیح معرفت، آگاهی، شناخت، بینش، حالا تعابیر مختلفی رو میخواد به کار ببرید ببرید. خب حالا این معرفت و شناخت، مثلا یکی میاد میگه من به گونه ای هستی را شناختم که میگم غیر از خدا هیچی معنا نداره. یکی دیگه ممکنه بگه من به گونه ای شناختم که غیر از ماده هیچی معنی نداره. هر دو بحث شناخت میگه. یه ماتریالیست چی میگه؟ یه ماده هست ولی غیر از ماده هیچی نیست. یه موحد به معنی دقیق کلمه میگه خدا هست، غیر از خدا هیچی نیست. تا این اندازه تفاوت مثلا. خب این معرفت، این شناخت که نسبت به حقیقت باید پیدا بشه و عامل ترجیح بشه، این بر اساس چی به دست اومده؟ عامل این ترجیح چیه؟ بگیم ابزار شناخت، اون ابزاری که این شناخت رو برای ما حاصل کرده. حالا میگم رو ابزار شناخت که باعث میشه شناخت برای ما حاصل بشه. یک، فقط حواس، که اینو جلسه قبل یه مقداری بحث کرد. گفتیم در این که حواس ابزار شناخته، غیر از لاعدریون که میگن هیچی نمیفهمیم که جوابشان دادیم، و غیر از سوفسطایی ها که به همه چی میگن شک میکنیم که اونم جوابش داده شد، کسی ممکنه حواس نشد. حواس رو هم قبول داره. کارایی حواس رو هم دیدیم، فقط احساس محسوساته. محسوسات هم آدم ماده، شرایط احساس محسوس هم گفتیم شیء محسوس جزئی باشه، مادی باشه، مواجهه بین حس و محسوس هم برقرار باشه، شناخت دست بده. اینا رو گفتیم. خب یه حرفی اینجا از ابن سینا که سه قبل مطرح شد، اجازه بدید تکرار کنم که ادامه حرف ابن سینا رو تو دلیل دومی بگید. اون چی بود؟ ابن سینا گفت اگر کسانی بگن ابزار شناخت فقط حواس و لذا غیر از محسوس ما نداریم، که البته بخشی که اشکال منطقی هم کردیم، اگر کسی بگه ابزار شناخت فقط حواسه و غیر از محسوسی چی نداریم، چه انتقادی برش وارد بود؟ موزه نیست، نباید باشه موزه نمیدانم. بگه من با ابزار حس فقط فهمیدم محسوسات هست، اما غیر محسوس رو با سکوت کنم. چرا نفع میکنیم؟ چون که نه اثباتش به حس ربط داره، نه نفعش به حس ربط داره. حالا بعد از یه حرف جانم،
نفعی تعریف حس چیه؟
جانم؟
نفعی
تعریف حس چی بوده؟ اول حس تعریف بوده، بعد اون چیزی که شناخته میشه میشه، با حس شناخته میشه میشه، محسوسات، یا اول یه سری چیزها مشخص میشن، اون چیزی که اونها رو درک میکنه میشه حس. بسیار. حالا فرض رو
برای
این بگیرید که از هر طریق رو عرض میکنم، ولی فرض رو برای این بگیرید از هر طریقی که دلتون خواست برید، ما چون ریشه‌ای‌تر بخواییم بحث کنیم اینجوری میگه، دقت کنیم، میگم شما یا انسان‌ها را ادری میدانید یا لاعدری. اولین دسته بندی، انسان‌ها را ادری میگن هیچی نمیدونن. اولین جلسه که بحث کردیم با ما بودیم حد خالت، چون خود این که میگه من هیچی نمیفهمم، خود این هیچی نمیفهمم میفهمیم. خب حالا وقتی ما لاعدریگری رو قبول نداریم، بالاخره قبول داریم که ما انسانیم، حتی حیوان هم. الان شما مثلا یه حیوانی که علف خوره، یکم علف اینجا بریزید، یکم گوشت و استخوان، سراغ گوشت و استخوان نمیره، سراغ علف میره. حالا یه حیوانی که گوشت خاره، استخوان خاره، گوشت و علف بریزید، اون سراغ علف نمیره، سراغ گوشت میره. توی تشخیصی بده دیگه، این رجحانش و مبنای تشخیصشه. خب این تشخیص عاملشو چی بگیم؟ اما خوب دقت در این که انسان میبینه با عالم واقعیات، فعلا تخیل رو نمیگم، واقعیات، مثل همین که ما تو این عالم هستیم، هوا بارون میاد سرد میشه، گرم میشه، تا بارون میاد پا میشه میرم یه مثلا سایبانی برای خودم انتخاب میکنم، یا گرم میشه یه بادبزنی برمیدارم خودم با همین گرسنه میشه این غذا رو برمیدارم، تشنم آب رو برمیدارم، غذا رو برمیدارم. میگن این تشخیصی که ما میدیم، موردی که تشخیص دادیم چیه؟ مادی جزئی، آب، غذاست، گرماست، اینایی که اسم رو گذاشتیم ماده توی زبان فارسی ما. اون عاملی که میتونه با این مواجه بشه اینو دریابه، این اومدن از اول سو گذاشتن هست. یعنی بشر دریافته که این قدرت رو داره و برای این قدرت هم باید یه نامی بذاره، کنامش گذاشته هست. ولی فیلسوف میاد تحلیل میکنه، میگه اینی که اسم رو گذاشتید هست و اون اشیایی، اشیا معنی فلسفی یعنی واقعیت های وجودی، اون اشیایی که به وسیله این حس برای شما شناخته میشه، اولا شما این قبول دارید که باید مواجهه باشه و اون ضوابط محدودیت رو داشته باشه، ولی این رابطه رو چی بنامم؟ یه احساس تحلیل میکنه. پس واقعیتی که برای همه ما روشنه به یک معنا بدیهیه، ولی همین واقعیت رو میخواییم نامگذاری بکنیم، میایم این اسما رو روش میگذاریم. به همین جهت بود که جلسه قبل عرض کردم شما هیچ وقت مفهوم رنگ رو برای کور مادرزاد نمیتونید توضیح بدید، چون دریافت نداره. بعد یکی از خانمان توی هفته از من سوال کرد، گفت تو تلویزیون یه برنامه نشون دادن برخی افراد نابینا با انگشت رنگا رو تشخیص میدادن، بالی میبافتن. خودشون این نکته رو اشاره کردن، قاعده با انگشت که لمسه، لمس رنگ رو در نمیابه، ممکنه طول موج رو در یابه. حالا خداوند یه قدرتی به این سر انگشت داده که این تفاوت رنگ ها طول موج ها از در علمی شما بلد نیستن، باید از اهل فن پرسید چیه که میتونه با این انگشت تشخیص بده. همینطوری که شما با لامسه گرما و سرما رو تشخیص میدید، ولی اگر همین کور مادرزاد بهش بگید سفیدی میتونه بگه یعنی چی؟ نمیتونه. لذا اگر از شما بپرسه سفیدی چیه؟ شما بگید رنگ برف. خب رنگ برف چیه؟ نمیدونید. بگید رنگ شیر. بگید رنگ شیر چیه؟ بگید رنگ پنبه. رنگ پنبه چیه؟ همون رنگ برف. بگید دور میشه. نمیتونه دریابه. مگر مطلبی رو که ما در میابیم. پس مفهوم احساس رو ما داریم در میابیم. اسم اون عامل رو میذاریم حس، عمل رو میگیم احساس. عامل عمل. خب. حالا این سوالی که ابن سینا اینجا مطرح کرد که ما احتیاج داریم، اون وقتی شما عامل احساس رو حس نامیدید، محسوس را احساس میکنید، درست؟ حس را از کجا فهمیدید که هست؟ یعنی اینکه شما میگید حس هست، حس وجود دارد، حس داریم که احساس رو کردیم، اگه حس محسوسه، حس که محسوس نیست، اما شما گفتید حس هست. از آثار حس که احساسه اثبات کردید که ما حس داریم. خب از آثار پی به مؤثر بردن این کار حسی نیست، کار یه عامل دیگره که این عمل میشه ادراک، عاملش میشه عقله. پس یه چیزی دیگه هم داریم به نام عقل. همونطوری که اسم اون عامل رو گذاشتیم حس، یعنی رابطهش مواجهه با محسوس و اون عمل رو میگیم احساس، این مواجهه با محسوس پی به عامل نامحسوس. یعنی شما رو که نگاه میکنید به این ساختمان میدید اثر نیست محسوس، ساختمان اثر محسوسه دیگه، شما دارید میبینید، ولی میاد دیدید بنایی که این ساختمان رو ساخته، مهندس و کارگری که روی ساختمان کار کرده، چون ندیدید که اون عاملی که میتونه از این محسوس و عوامل نامحسوس مؤثر پی ببره که قبولم دارید. پس این میشه یه عامل مافوق حس که میتونه بیش از احساس کار کنه. اینو میگن عقل و ادراک. دلایلی که جلسه قبل گفتیم، این حرف ابن سینا یا بحث تحلیل ذهنی که تفکر باشه، ترتیب امور معلوم برای کشف مشهور، اینم کار حس نبود. اما یه بحثی که ابن سینا بهش اضافه کرده، فلاسفه هم گفتن، دستبندی ابن سینا قشنگه و میتونه شاید بهتر این بحث رو اثبات کنه، اینه. دقت بفرمایید. ابن سینا میگه دریافت های انسان، منظور از این دریافت همونجوری که اون جلسه هم عرض کردم، ذهنتون سراغ بانک و موجودی و از اونجا چیزی بگیریم نره. منظور از این دریافت، دریافت معرفتی. یعنی شما الان با چشمتون نگاه میکنید یه دریافتایی دارید، با گوشتون تمرکز پیدا میکنید یه دریافتایی دارید، با لامستون به کار ببرید یه دریافتایی دارید. حالا کلن انسان با این ابزار معرفت که داره در این عالم دریافت مفهومی معرفتی میکنه، دریافت های انسان، یک حسی میگه این معلوم، همه قبول داریم، من الان نگاه میکنم جمع چرا روشنده، دریافتم میده، شما دریافت، این دریافت به کمک حس. ما الان صدای مثلا این کولری که داره اینجا رو یه مقداری خنک میکنه با شنواییمون در میاریم. حالا شاید بعضی دوستانی که بالا نشستن راه دوره احیانا این صدا رو نشنوند، پس منی که این شنیدم دریافتم، شمایی که نشنیدید در نیافتید. عامل دریافت شنوایی. حالا اگر شنوایی شما انقدر تیز باشه که همین صدای ضعیف رو از اونجا هم بشنوید، میفرمایید نه منم دارم در میابم، خب این عامل دریافت حسه. اینجور دریافت رو میگیم حسی، یا بوی غذا یا هاکزا. خب میگه ما یه دریافت داریم حسیه، منکر شبیستیم، قبول داریم. اما یه دریافت دیده‌ای داریم، شما دقت کنید ببینید میتونید اینو منکر بشید. مثلا امروز همین فضا، این کلاس، این جمع، این گفت و شنود که الان در میابیم تو ساختمان امروی ها، یه همچه کلاسی تشکیل شده، ما هم داریم با هم دیگه بحث میکنیم. الان که ما اینجاییم و این کلاس رو میبینیم، میشه دریافت حسی. حالا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، نه یه روز دیگه، بیرون از این مکان یه جایی به هم دیگه برسیم، حالا یه روز دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، بگیم اون کلاسی که اون روز با هم اونجوری بحث میکردیم این قدرت رو داریم یا نداریم؟ اونجا مواجهه حس و محسوس در بین بله؟
نه.
حتی ممکنه این محسوس از بین بره، یعنی ساختمون رو بکوبن اصلا، اینجا یه چیز دیگه بسازن، ولی شما اون معنا رو، اون دریافت رو دارید، روی اون دریافت الان اظهار نظر میکنید، میگید اون کلاسی که اون روز بود و روی در داخل اون کلاسی همچو بحثی میشد، من حالا نظرم اینه. خب اینجا یه تفاوتی بین دریافت حسی و این دریافت قائل هستیم یا نه؟ بله؟ یه تفاوتی داره. اگه هیچ تفاوت نداره، در دریافت حسی به معنی اولیه محسوس هست، حس هست، مواجهه بین حس و محسوس هم هست، در اینجا ریشه حسی داره، از امر محسوس استنباط کرده، اما یک امری که دیگه مواجهه نیست مطرح شده، حتی محسوس از بین رفته، میگه یه چیزی دیگه باید علاوه بر حس به این معنی ظاهری که شما میگید دخالت بکنه، اگه نه که نباید این اثر پیدا بشه. اسمشو میذاره تخیلی، تخیل شاعرانه نبا که ازتون هم رب پیدا میکنه، تخیل معنی فلسفی، یعنی شما این دریافتی که امروز از این فضا به صورت حسی به کمک حس کردی، در یک قوه‌ای در دنیای وجودتون نگه میدارید، ولی اون محسوس از بین بره، اون از بین نرفته. خود دقت کنید، در دریافت حسی حس محسوس، تا زمانی که احساس بین حس و محسوس صورت نگیره، دریافت حسی صورت نگرفتیم. الان مثلا چراغ روشنه، من چشمامو کاملا ببندم، هیچ نوع رابطه احساسی، تأکید میکنن رابطه احساسی به معنی عاطفی کلمه نه، با احساسی به معنی منطقی کلمه که داریم میگیم، این فعل و فعالی که بین حس و محسوس صورت میگیره، هیچ نوع رابطه احساسی بین قوه بینایی من و این چراغ صورت نگیره، کاملا چشم بسته باشه، از من بپرسن چراغ روشنه یا نمیدونم، خاموشه نمیدونم، 4 تا چراغ نمیدونم، 2 تا چراغ نمیدونم، جواب نمیدونم، حس که هست، محسوس هم که هست، این مواجهه برای احساس صورت نگرفته. پس زمانی که بین حس و محسوس احساس صورت میگیرد. این نتیجه احساس رو شما میگید دریافت حسی. دریافت حسی چیه؟ صورتی از محسوس که در ذهن شماست. دریافت حس نه، الان دارم میگم در اول شما محسوسی که اونجا هست، یه صورتی از این محسوس رو دریافت میکنید میبرید تو ذهنتون، اینه میگه دریافت حسی. حالا اگر مواجهتون با اون محسوس از بین بره، حتی محسوس از بین بره، ولی اون دریافت که از بین نرفته، چه قوه ایست که اینو در خودش نگه میداره؟ اسمش میگن قوه خیال. قوه خیال همون حسه، حس که کارش احساسه، پس یه قوه دیگر داره. خب چرا این قوه رو ندیده بگیریم؟ این مثال میزنم، خوب دقت کنید، کارهای ابن سینایی خوب دقت کنید. شما الان اگر تو همین حد حواس میگیم یه قدرت حسی داریم شنوایی، یه قدرت حسی داریم بینایی، کسی بگه من قدرت حسی شنوایی رو به کار میبرم ولی قدرت حسی بینایی رو به کار نمیبرم، شما میگید خب یه قسمتی از دریافتتون از بین میره. قضاوتی که نسبت به حقایق آدم میخواید بکنید قضاوت ناقص، چون شما میتونید الان قضاوت کنید چرا روشنه یا خاموشه، این با بیناییتون، ولی میتونید قضاوت کنید سر صدا هست یا نیست، این با شنواییتون. خب یه عاملی که میتونه قضاوت کنه از بین بردید. حالا شما حتی میتونید یه قوهی داشته باشید که اشیاء دریافته محسوس را ولو از بین رفته در دنیای وجود شما نگه داره. ابن سینا میگه حالا از اینجا میخواد مقدمه سازی بکنه بره جلوتر، بریم جلوتر، میگه یک شکل دیگه دریافتم داریم، اول توضیح میگه مثل چی، بعد یه نام میذاره. خدا رحمت کنه مرحوم مصطفی مطهری رو، میفرمود آشو من میپزم بعد نامشو شما بذارید، بذار اول آشو رو بپزید ببینید چی در میاد جانم. خب ببینید شما وقتی میگید تجسم، حالا همینی میخواییم بگیم، یک زمان اگر حس به من مدور احساس، احساس به این معنی رایج کلمه بگید، باید یه محسوس خارجی جزئی که مواجهه حس با او باشه در بین باشه، ولی اینجا شما یک صورت محسوسی در دنیای حافظتون نگه داشتید، تجسم واقعیت خارجی نیست، حاکی از اون واقعیت خارجیه، پس باید یه چیزی در اینجا دخالت کنه که این مخواهیم یه چیزی رو برسیم تا به عقل یه نیروی دیگه داریم. اما این سبقامی رو دقیقت بپرمید جمع
این تخیل چه فرمودی فقط باید محسوس باشه، یه مثلا ایسی بیجه حس نکرد یه سه اصف پرنده، این تخیل رو
هست تبخم میشه، این
تبخم
چیزی که هیچ واقعیت نداره، در ارتباط با واقعیت هم نیست، ذهن ما پیش خودش ایجاد میکنه، این قدرت رو ما داریم، اونو میگیم تبخم. اونجا هم باز این سوال مطرح میشه چه قدرتی دارید که تبخم، مثلا برمان مثال بگیم الان ما این فضا رو تو ذهنمون، این همین فضا همون چشم ببندیم فرض کنیم این فضا نیست، شما اینو تو دنیای ذهنتون دارید، اینو تخیل میگن توهم نمیگن، اما تو ذهنتون بیارید یه آدمی که توی خیابون داره راه میره 300 هزار تا کله داره 500 کیلومتر هم قد، تو ذهنتون اومد یا نمیاد؟ این ذهن ما برای خودش ساخت ولی که واقعیت که نداره، توهم میگن. خب بله.
حالا اینجا ما بخواهیم چند تا میز رو ما دیدیم قبلا، حالا ما بخواهیم یه میز جدیدی بسازن که حالا همه این میزهایی که من بالا دیدم چهار تا پاره داشتن،
این پنج تا داشته باشه،
پنج تا پاره داشته،
این حالا اگه سب کنید این چهار رو بگم الان روشن میکنم، حالا روشن میشه. خب من جزوی سومی رو توضیح بدم، میگم ابن سینا میگه که ما یه دریافت دیگه ای هم داریم، نمیتونید منکر بشی، الان مثال میزنم، با هر دوتا اینا فرق میکنه، حسی رو فهمید، تخیلی رو فهمید، و این نکته که ایشون اشاره فرمودن حتما دقت بفرمایید، درسته در ادراک تخیلی مقدمه حسی داره قبول داریم، ولی یه چیزی دیگر هست، ما نمیگیم حسی نبوده مقدمش، ولی اگر فقط حسه پس تخیلش چی؟ اینو مخاطب بده. میگه حالا بریم جلوتر. شما یک زمان یه دریافت‌هایی دارید مثل حسی که برای تبیین دریافت حسیتون حتی با اشاره حسیه میتونید برخورد بکنید. مثلا بنده الان دریافتم به اون دیوار ساعت وصل بده، این دیوار ساعت وصل نیست، همه شما دریافتی. برای صحت یا بطلانش الان بنده به شما بگم به اون دیوار ساعت وصله، شما میگه از کجا میگه؟ میگه اونا، یعنی قابل اشاره حسیه است. شما هم که این حس رو دارید صحت مطلب بنده رو قضاوت میکنید. ولی حالا اگر من این ساعتی که به این دیواره، اول ساعت مثال میزنم بعد مثلا اون نوشتر که تو نوشته اساس سر از ساعت، بگم عجب زیباست این ساعت، شما بگی کو، میتونم اون زیبایی رو با انگشت اشاره کنم؟ یا یک مفهوم انتزایی بهش میگن، ذهنی، درست؟ انتزایی، مفهومی انتزایی. ببینید با کلمات ما بحث نداریم، ما با اون مفهوم و معنا کار داریم. حالا بذارید به اون نوشته مثال بزنم روشن‌تره. یه وقت بنده میگم نوشته ای که آب شده به دیوار زدن، اونا میشه دریافت حسی، حتی یه بی‌سواد این مدار میتونه بفهمه، نمیتونه بخونه اون نوشته علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، نمیتونه بخونه، ولی انقدر میگه یه چیزی نوشته است به دیوار، این میشه دریافت حسی. حالا اگر من و شما همین دریافت حسی رو بگیم، آره اون اتاقی که با هم اونجا بودی و این قاب اونجا بود، این میشه دریافت تخیلی. اما میگم معنایی که از این در میاد یا اون هنرمندی که خطاب در این کرده، یه وقت بعضی ها خیلی ذوق مثلا هنری دارن، انقدر این خط براش زیباست ممکنه نگاه میکنه حتی به گریه بیفته از شدت ذوق هنری. امکانش هست یا نه؟ میگه چی شما نگاه میکنی گریه میکنی؟ میگه اونی که من میبینم شما نمیبینی، من دارم میبینم، منظور از این دیدن این احساس نیست، اون ادراک معناست. حالا همین شما تو ظاهر زیبایی خط و هنریش نبرید، تو معنا و مفهومش ببرید. میگه معنایی که از علیون خیر البشر من ابا فقط کفر من برداشت میکنم ممکنه گریم بگیره یا زور زده بشم، بگم خب این معنا رو میشه اونجا نشون بدی کدوم قسمت شه؟ میگه دیگه قابل اشاره حسیه نیست، ولی اینه که در میابیم که چه قدرتی داریم که اینو در میابیم. میگه ماکس پلانک گفته که ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزادی هستیم، در جمعی که ارکستر می نوازن نشسته ایم و از اون جمع جز یه سری حرکات ظاهری چیز دیگری رو در نمیابیم، و حالا که حقیقت ماورای این حرکات ظاهری است و ما از دریافت او محرومیم. یه جمعی که آرکست رو نوازن علاقادی حرکات رو میکنن دیگه، کرمادرزاد حرکات رو میبینه، ولی اون صدایی که این جمع دارن مثلا ایجاد آهنگ یا فلان آواز چیزی که هست، اونی که در نمیابه بهش میگیم چه دریافتی؟ بگیم یه حرکاتی، حقیقت این حرکاته، حقیقت یه واقعیت ماورای اینه. آیا حقیقت همین محسوساته؟ یعنی که شما میتونید از محسوسات معقولات در بیارید. اینو چیه؟ اگه ابن سیناس دیگه میگه اسم اینو من قبل اسم میذارم دریافت توهمی، نه به اون معنی که به شما گفتم، چون یه توهم میگیم به معنی موهوماته، اینو خوب دقت کنید، اینا باید تمیز بدیم، چون گاهی اشتراک لفظ ما رو دچار اشتراک معنی اشتباه در معنا میکنه. اون توهم معنی موهوماته که مجبورم باز یه مقدمه دیگه اینجا خدمتتون بگم بعد برگردم به این حرف. میگم مفاهیم، من اینجا میبسم پاک میکنم، مفاهیم چون احتیاج داریم کمی وقت میگیرم. خب مفهوم یعنی معنای ذهنی ما، مستاب واقعیت عینی و خارجی. الان همین که اشاره میکنم میشه مصداق لیوان و آب. حالا تو ذهن من یه وقت میگم لیوان، این لیوان نگفتم، لیوان این چیه؟ مفهومه کلی یا جزئی؟ هر لیوانی رو در بر گرفت. وقت میگم مفهوم این لیوان، مفهومش چی؟ جزئی، چون مصداقش یه مورد معینه. ما مفهوم مفاهیم یه وقت تقسیم میشه به مفهوم جزئی، مفهوم کلی. مفهوم جزئی مصداق معینی داره. مفهوم علی ابن ابی طالب علیه السلام که همسر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، این مفهوم جزئیه، علی کلیه. ببینید فایده عیب فلسفه همینا، علی ابن ابی طالب رو میگه جزئی، علی معمولی رو میگه کلی. ما میگیم فلسفه بده، باز گوش میکنیم. ببینید واقعا اینجور اشکالات میکنن ها، چون نمیفهمن چی میخواد بگه. آقا مفهوم علی ابن ابی طالب علیه السلام که همسر یک مصداق معین، فقط همون شخص مولاست. پس این مفهوم جزئی چون یه مصداق معین داره. اما الان توی این کلاس ممکنه ما به کوری و چشم بعضی ده تا علی نام داشته باشیم، ولی مفهوم میشه عام چون چند تا مصداق داره مثلا. پس مفهومی که یه مصداق معین داره بهش میگیم جزئی، مفهومی که مصادیق متعدد میتونه پیدا کنه بهش میگیم کلی. حالا یه بحث دیگه داریم، این مفهوم خواه جزئی خواه کلی، یه وقت میگیم مفهوم واقعی. منظور از مفهوم واقعی چیه؟ واقعا در خارج از ذهن شما مصداق واقعیت داره، مثل دیوان، مثل درخت، مثل انسان، مثل کوه، مثل آسمان، مثل زمین. همین الان تو ذهن شما وقتی اومد درخت مفهومه، خب در خارج اینا مصادیقش. وقتی میگیم انسان یه مفهومه، اینا میشن مصادیقش. اینجور مفاهیم رو میگیم واقعی. یه مفهومی بهش میگیم اعتباری. منظور از مفاهیم اعتباری چیه؟ خود اون مفهوم که تو ذهن شما اومد در خارج از ذهن شما واقعیت نداره، ولی در ارتباط با واقعیت، شبیه اینی که اینجا گفتم ولی بازی کمی دقیق‌تر میگم، مالکیت. این مال من است، واقعیت خارجی یکی منم یکی. یه واقعیت دیگری جدای از من و این ظرف وجود داره؟ نه. اما اعتبار داره یا نداره؟ لذا شرع هم بیره اعتبار میده، قانون هم اگه ثابت بشه مال من و شما بخواید بزور از من بگیرید، میگن سابقا که میگفتن حرامه، میگفتن اشکال شرعی داره نمیذاشتن، حالا نمیدونم اشکال داره یا نداره. ببینید مال من است، این مال یه واقعیت، من هم یه واقعیت، اما مال کیت یه واقعیت مستقلی نیست، ولی در ارتباط با یه واقعیته. اینه میگن اعتباری، اعتبار داره. جامع اگه دقت کرده باشید میگن که فلاسفه جامعه رو اعتباری میدونن نه واقعی، منظور همینه. جامعه واقعیتی که داره چیه؟ تک تک افراد. یک واقعیتی جدا از تک تک افراد وجود داره؟ نه. حاصل افراد که در کنار هم، نه اینا رو با هم قاطی کردیم هاشرو با او با هم شد آ، نه، اینا که کنار هم قرار گرفتن یه معنای ذهن از اینا کنار هم در میاره، میگه جمع آدم ها، مجموعه انسان ها، این میشه چی؟ میشه اعتباری. خب ما بعضی مفاهیم که واقعیت نداره ولی در ارتباط با واقعیت، مثل این مفهومی که الان اینجا گفتیم توهمی، میشه اعتباری. اما یه مفهومی داریم وهمیه که الان خدمتتون عرض کردم، مفهومی که نه واقعیت داره نه در ارتباط با واقعیته. مثلا مثالی زدم، انسان صد هزار کله، همچیزی واقعیت نداره. شما از یک واقعیتی انتظار نکردید، تو ذهن خودتون ساختید، درست انسان های یک کله رو دیدید، ولی این قدرت رو دارید که در دنیای ذهنتون یه همچی چیز، اینه میگن وهمی، موهومه، نه توهمی. من لذا توهم به معنی موهومات، توهم معنی وهمی میشه این مفهوم که نه واقعیست نه اعتباری. ما اینجا که ابن سینا داره مطرح میکنه توهمی رو مطرح کرد، مثل همینی که شما الان یک معنای زیبایی از این قاب به دست آوردی یا یک معنایی از این شعر به دست آوردی که ممکنه حتی شما رو به گریه بندازه یا بخنده. خب این که به دست اومد اثرم داره، حکمم روش میکنی. خب اگر فقط حس، چون میگه فقط حواس، فقط حواس، پس اینا چجوری به دست اومد؟ از اینجا میاد سراغ چهارم که دیگه ابن سینا مستقیما اسمشو میذاره تعقلی. خوب دقت کنید، میگه در این ستا چه حسی، چه تخیلی، چه توهمی اول شیء دریافت شده وجود دارد، بعد دریافت به وسیله دریافت کننده. درسته؟ یعنی این قاب به دیوار زده است که من نگاه میکنم میشه دریافت حسی، اول اون هست، بعد من حسم و با اون مواجه میکنم در میابم. دو، دریافت تخیلی، اول اون قاب به دیوار هست، من حسم رو با اون مواجه میکنم در میابم، بعد برای این قابم شکست از بین رفت یادآوری میکنم. پس اول اون هست بعد دریافت منه. سه، معنایی که از این قاب یا زیبایی که از این قاب من دریافت میکنم، اول این قاب هست به دیوارم هست، من حس کردم بعد اون چیزها رو برش اضافه کردم. ولی یه نوع دریافت ما داریم، اول در دنیای دریافت ما ایجاد میشه بعد در خارج موجود میشه. حتی این هم داریم، اول در دنیای دریافتی ما دریافت میشود بعد در خارج صورت خارجی پیدا میکنه، مثل همه خلاقیت های ذهنی. شما اول تو دنیای ذهنتون یه گوشه میشینید که بگید چیکار میکنم؟ فکر. نمیگید احساس، چون احساس باید حستون باشه. شما تو دنیای ذهنتون الان فکر عقلی میگید دارم همینجوری فکر میکنم، یه چیزی به ذهنم میاد، بعد برای اینکه فراموش نشه رو کاغذ میاری. چی فراموش نشه؟ اونی که اول تو ذهن شما اومد، بعد میاری تو کاغذ. بعد که رو کاغذ آوردید ممکنه پلنی ازش درست کنید، بعد بیاید تو خارج مثلا بگید اینو ببرید برای من درست کنید. خب این که اول تو دنیای ذهن شما، تمام خلاقیت های ذهنی از خلاقیت در ترکیب کلمات مثل شعر و نثر. شما میشینید تو فکر میکنید یه شعر درست میکنید، اول وجود داشت تو ذهن شما اومد، یا اول تو ذهن شما وجود داشت بعد رو کاغذ اومد، بعد این شعر تو زبان ها پخش شد. اگر مثلا فرض کنید که سعدی فردوسی میگه به نام خداوند جان خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد، این اول تو دنیای ذهن فردوسی اومد بعد رو کاغذ اومد، حالا تو اذهان من و شما اومد. خب اگر قدرت دریافت فقط حواسه، حواس تا محسوس نباشد که احساس صورت نمیده، این چه قدرتی است که هنوز قبل از این که این شی صورت محسوس خارجی پیدا کند او را در می‌یابد؟ بعد حتی ممکنه اگه در یک قالبی از صورت محسوس هم بهش صورت بده، گاهی امکان صورت قالب محسوس هم نداره، گاهی حتی امکان صورت قالب محسوس هم نداره، ولی در قالب دریافت وادیه. این اسمشون دارم تعقلی. این دریافت تعقلی مثل همون سالی که از پایی کردی، من الان این میز دیدم چهار تا پایه داره، ولی تو دنیای دریافت خودم یه میز درست میکنم پنج تا پایه داره. فرضم بکنید که حالا اصلا میز پنج پایه رو ندیدم که بگم احساس کردم دریافت حسی. خب این تو ذهنتون اول ایجاد شد بعد در خارج ایجاد میکنید، پس قبل از اینکه صورت محسوس خارجی پیدا کنه صورت معقول ذهنی پیدا کرده. عاملی که میتونه این کارو بکنه اسمش چیه؟ عقل. حالا با اون جلسه هم گفتم بعضی از عقل بدشون میاد، خب بگن خرد، از خرد بدشون میاد، بگن یه چیزی، ما که دعوت و اسم که نداریم. اون قدرتی که میتونه ادراک تعقلی رو محاصر کنه، پس یه ابزار دیگری داریم. فقط حواس غلط، ما میگیم با اون ابزاری که میتونیم نسبت به حقایق عالم نظر بدیم، قضاوت کنیم، میگیم حواس درست، ما قبولم داریم، ولی کارایش رو توجه کنیم، محدودش رو توجه کنیم، ضوابطش رو توجه کنیم. این ستایی که من گفتم تکرار میکنم، محدودش رو، محدوده کارای حواس چیه؟ محسوسات، بیشتر از این نمیتونه نظر. دو، کارایش رو با ضوابط، کارایش رو با ضوابط چجوری بگم؟ شما ممکنه سواب رو آب ببینید، ضوابط لازم دارید. ضوابطش چیه؟ همه دقت‌های لازم رو به کار ببرید که دچار خطای حواس نشید. با همه این معیارها نهایت امری که برای شما حاصل میشه دریافت حسی از واقعیت‌ها. حالا یه واقعیت‌های مافوق حس هست یا نیست، هیچی نمیتونید نظر بدید. فعلا میایم در حد مواجهه با یه واقعیت‌ها مواجه میگیم. خب یه عده اومدن گفتن خدا هست، محسوس هم نیست، هم بیادیم. حالا ما فعلا فرض کنیم پیروی هیچ پیغمبری نیستیم، تکفیر ما نکنید، فعلا فرض کنیم پیروی هیچ پیغمبری نیست، اما انسان این بیدیم. اما کسی بگید کسی که پیروی پیغمبر نیست انسان آقا بالاخره انسان داریم و عقاید عکس العمل نشون میدیم، میخوایم ترجیح بدیم، میخوایم انتخاب کنیم. خب من اینو فهمیدم که حواس من داره احساس محسوسات میکنه، باز ضوابطش از این حد بیشتر نمیره. اما یه عده اومدن به عنوان پیغمبر گفتن خدا هست، خدا هم محسوس نیست. یا یه عده حکمای الهی، فلاسفه الهی اومدن گفتن خدا هست، خدا هم محسوس نیست. و من بگم راست میگن یا دروغ میگن، با چی بگم؟ با حس که نمیشه، حس که کارایش این نیست. باید این یکی دخالت کنه که اینم دیدیم که اثبات شد یه همچه قدرتی داریم به نام عقل. میان بگیم حواس به علاوه عقل. خب یه دلیل اختلاف در عقاید، خدا هست خدا نیست و این حد فعلا، یا بعد بگید روح هست روح نیست، ملائکه هست ملائکه نیست. یه دلیل اختلاف اینه که ابزار شناخت رو فقط حواس میدونن یا علاوه بر حواس عقل هم میدونن، یکیش میده. اونی که ابزار شناخت رو فقط حواس میدونه نمیتونه بگه خدا هست، خدا که به حس در نمیاد. منتها این اشتباه رو هم میکنه، میگه چون به حس من در نمیاد پس نیست. میگه خب اشتباه کردی، شما نهایتش بگو من با حواسم محسوسات رو شناختم، بیش از محسوسات هیچی نمیفهمم. اما اونی که میگه خدا هست میگه آقا من قبول دارم که حواس محسوساتو در میابه، من میگم یه قدرتی مافوق حواس هست به نام عقل، میتونه مفاهیم مافوق محسوس رو در یابه. اونجا باید ببینیم دلیل او در اون محدوده قانع کننده هست یا نه. پس یه اختلاف میشه این ایشون سر صفحه بفرم بسید فقط سبا باید بلند باشه پرشتان بشن
و این تعبول هر چیزی هم بلا شما فهم ما تو ذهن رو به وجود هست که ما میزه با پنج تا پایه قبلش یه چیزی تو ذهن ما، یعنی ما دیدیم که از اون انتظار دیدیم مثلا به فرض مثلا هواپیما یا هر چیزی مثلا پرنده رو دیدیم اینجا مثلا ما اینو داریم حواس
برده یعنی یه نکته ای که من گرفتم سوال نکته ای که بنده اشاره کردم در لابلای سوال آقایونم بود و دلم میخواد دقت کنید اینه تفاوت دریافت حسی تخیلی توهمی با اونی که تعقلی اسمشو گذاشتیم حرف ریسینا صرف من نیست. ببینید حرفش هم دقیقه و قشنگ. شما در دریافت حسی و اون صورت ذهنی شما حاکی از یک واقعیت خارجی است که احساس کرده اید، اما در دریافت تعقلی حاکی از یک واقعیت خارجی که احساس کرده اید نیست، حاکی از خلاقیت ذهن شماست، ولی خلاقیت از مقدماتی هم استفاده کرده باشه. از کردم شما میز چهارپایه دیدید، میز پنجپایه که ندیدید، ولی ایجاد کردید تو ذهنتون، حس که نمیتونه ایجاد کنید. اینو داریم میگید پس یه قدرتی دارید که این کار رو میکنید، اگه نداشتید که این کار رو نمیکردید. اینه که دیگه همه ما در میابیم که این کار داریم میکنید، دیگه اون قدرتی که این کار میکنه اسمش چیه؟ حس که نیست. چی بودیم؟ حالا چه استفاده بعد ازش بکنیم عرض میکنم. پس این تفاوتش میشه.
من اینجا
در اون سه تا بله، ولی در چهارمی، در چهارمی نسبت به میز پنج پایه داره میگه.
بله درسته.
شما میز پنج پایه نباید اول در خارج وجود داشته باشه و تو ذهن شما بیاد. نه، اول میز پنج پایه تو ذهن شما اومد بعد در خارج، ولی اون میز چهار پایه اول تو ذهن شما اومده.
حالا اینو با خدا چجوری میشه؟
حالا صبر کنید، فعلا دارید شما قاعده بیرونی که دقت نکردید که خدا نه میز چهار پایه است نه پنج پایه، یه چیز دیگه. ولی حالا ببینید میخوام قدرتی که این کارو میکنه اونجا چجوری کار میکنه بهش برسیم. جانم بله بله، منتها با این تفاوتی که در دریافت حسی ممکنه شما گرچه مولا صدرا اثبات میکنه همونجا هم عقل دخالت داره و حق با مولا صدراست، ولی حالا که مسامحه میکنه در دریافت حسی هر زو بری میگذاریم که هیچی غیر از حس دخالت نمیکنه، اما در همون دریافت تخیل ولو حس دخالت داره ولی یه چیز دیگه میخواد. در دریافت توهم نه موهومات ولو حس دخالت داره اما یه چیز دیگه دخالت داره، در دریافت تعقل اصلا یه جور دیگه میشه، یه خلاقیتی تو دنیای وجود ماست یه کارایی داره میکنه و بعدا صورت واقعی بهش میده. مثلا حالا میخوام نزدیکتر بشه اینجوری بگم، شما در دریافت های حسی مفهوم درست میکنید یا نه؟ مفاهیمی که از دریافت حسی دارید مفهوم جزئی یا کلی؟ چون چیه معین خاص دیده نگاه میکنید میگید لیوان، منظورتون این لیوان، اما مفهومی که به عنوان لیوان کلیه اون کار حس میتونه باشه؟ حس فقط صورت جزئیه رو در میاره. چه قدرتیست که مفهوم کلیه رو تو ذهن شما درست میکنه؟ نشون تیری محل کلیات کاره. لذا مرحوم آیه حائری یزدی استاد ما خدا رحمتشون کنه یک کتاب به شرده فارسی نوشته بودن، درس فلسفه ایشون تو دانشگاه تهران بود بودید مثلا 35 سال قبل، نسیده شدن علم کلی. علم کلی، علم اگر معادل ساینس بگیرید فلسفه نیست، نالج باید با فلسفه بگیرید، اما علم کلی یعنی اون آگاهی که کلی رو مطرح میکنه، این فلسفه است، این کار عقله. جانم اجازه بدید بفرم.
این دریافت هایی که گفتید الغا
چون که میشه بفرمایید منظورتون از الغا چیه؟
مثلا فرض کنید همین چیزی مثالی که خودتون دارید، من تا حالا تو ذهنم یه آدمی که سر تکنده داشته باشه پنج متر قدش باشه تا حالا تو ذهنم تصور نکرده.
خب
پس یعنی تو هیچ کدوم از اینا نبوده برای من همچین.
خب
شما اومدید این رو توصیف کردید اومد
داره بله بله. خب اینجا اگه دقت کنید عاملی که در ذهن شما ایجاد کرد شنوایی شماست، پس حسی، منتها حسی نسبت به گفته من، همینطوری که حسی نسبت به دیده شما، شما یه وقت با چشمتون احساس میکنید یه وقت با گوشتون احساس میکنید دیگه، با نسبت به اون امر شنیدنی، منتها این امر شنیدنی رو میخواید به یه واقعیت تطبیق بدید دیگه، یه وقت واقعیت این صداییست که الان به گوش من میرسه، یه وقت واقعیت این عبارتیست که من میگم. اگر عقل شما قدرت توهم نداشته باشی یعنی موهومات درست نکنه از شنیدن من میتونه درست کنه؟ پس حس در اینجا با شنیدن من فعال میشه، عقل از این شنیده صورت درست میکنه، اگر نتونه این صورت درست کنه فقط این امواج صوتی من به گوشش میخوره. این که صحبت بنده رو میشنوید میشه در لابت حسی، و این همونطوری که این پادو رو میبینید بعد یه چیزی ازش درست میکنید یا یه انسان رو میبینید سرکنده درست میکنید، اینجا با شنیده من درست میکنید. اگه شما نتونید تو ذهنتون این مفهوم ایجاد کنید پس این قدرت رو ندارید.
در واقع
همون
حرکت میشه
که اون تعقله دخالت میکنه، همه جا عقله هست نمیتونیم ازش در ببرش. اینو مولا صدرا مطرح میکنه که درسته، من فعلا حرف ابن سینا رو زدم حتی با این دیدن بیاییم. بالاخره میرسیم به
درستیم
بله که اصلا اونجا بحث نفس مطرح میشه، دخالت نفس و فلان. مثلا من حتی با همین ترتیبی که ابن سینا داره میگه میخواد با این مقدمات وارد بشه، با اینم بیاریم جلو، بالاخره نمیتونیم از تعقل فرار کنیم. جان بله داره بله. مطلب تعقل به این معنی که مطرح میشه بله بله عرض کردم اون ستا در حیوانات هم هست، شدت و ضعف هم داره. در بعضی حیوانات دریافت حسی از ما قوی تره، در بعضی حیوانات ممکنه در برخی نسبت به برخی از تخیلات از ما قوی تر باشه. اما تعقل به این معنی تا اونجایی که فعلا بشر فهمیده، این از ویژگی های انسانه. چرا؟ چون خلاقیتی که حیوان داشته باشه بتونه تصرف رو در عالم بکنه تا حالا نشون نداده، مگر اینکه احتیاط شرعی میکنن این کار نمیکنن. حالا اونم چون ما با یه قرائنی که توی زیست شناسی میشیرن، مثلا چیزای شرطی آزمایش چیه؟ چیز شرطی غذا میدن با صدا پالن، اسمش چیه بود؟
سگ پاوی.
نه مثلا به یه گربه غذا میدادن همراه غذا دادن یه صدایی رو مثلا زنگی رو به صدا در می آوردن، بعدها زنگ رو به صدا در آوردن غذا ندادن، دیدن بزاقش داره ترشون میشه.
سگ پابلو فایده
پابلو، آزمایش پابلو که شرطیه، من این کلمه یادم رفته بود. اینا رو چون انجام دادن قضاوت میکنن، اگه نبود که ما نمیتونستیم قضاوت کنیم. خب اگر الان بزاق دهن با دیدن غذا ترشون میشه، یه وقت با شنیدن صدایی که یادآور غذاست، پس یه همچی چیزایی هم توی حیوانات هست. اما این یکی رو فعلا مثل که بله بذارید از این جای خودمون بگونید. جانم
باشه فیلسوفانه چه نظر داد که حیوانات مثلا کدوم یک از اینا دارن
ببینید، شما اگر نسبت به امر محسوس میخواید قضاوت کنید عنوان وجود خارجی، خب این باید حسی جواب بده. اگر بخواید قاعده فلسفی رو مطرح کنید، یک وقت به صورت برهان علمی، خب برهان علمی شما باید احاطه بر موجودات عالم داشته باشید. اون پیغمبر ما میتونه بگه، ما که اون احاطه کلی رو بر کل هستی که نداریم، بتونیم از اون دید بگیم. و اگر مثلا رتبه موجودیت حیوان رو در فلسفه بحث میکنید، خب این رتبه از پای به بالا شناخته شده یا از بالا به پای، همینا بحث میشه. لذا به این راحتی ما نمیتونیم قضاوت رو بکنیم، مگر نسبت به همون تجربه و احساسی که نسبت به حیوانات داریم به صورت استقرایی، وگرنه اینجا دیگه حالا خیلی حالا خیلی هم عبدو بحث ما میدونیم.
در مورد انسان چیم؟
نه در مورد انسان ببینیم، ما وقتی از آثار قیل محسر میبریم، آثار تعقل در میابیم، آثار عقل رو که تعقل در میابیم، آثار عقل رو که فکر در میابیم، میگیم پس عقل داره. نفهمیدم سوال
تو. مثلا میگن علم حصولیه یا حضوریه یا
نه؟ نه الان فعلا تو این محدودی که ما بحث میکنیم اینا همه میشه علم حصولی. اینا همه علم حصولی. چون دریافت حسی باید مواجه بشیم تا دریافت داریم میگیم. اون علم حضوریه که بحث دیگری حالا میرسیم بشه. جان. درست شما نمیم.
درست شما نمیم. تعقل بدون حس عمل میکنه.
شما یک نوع تعقل دارید که حتی در اونجا حس میتونه مقدمه باشه، ولی بله بله خواهم بگم اون یه نوعه. اما اگر تعقل به عنوان واقعا عقله، حتی میتونه اونقدر دوی باشه. این جمله ای که مربوط به ارسطو، من فقط حسم فقط علما، علمی که مقدمه حسی داره اما علومی که اصلا مقدمه حسی نداشته باشه. به صورت شما مثلا وجود رو به ما و وجود با دریافت شهودی علم حضوری، نه اینکه وجود رو با علم حضوری دریابیده، وجود رو به صورت علم حضوری دریابید، بعد راجع به این وجودی که با علم حضوری دریافتی تحلیل عقلی بکنید. اونجا حتی مقدمات حس هم دخالت نمی کنه، حضور است و تعقل. حالا اینا توی اثباتش مطرح میشه. خواب جزو اون یک نوع شهوده، یک نوع حضوره، هیچی کسی نمیست.
یه روند که شما توی توضیحات این چهارتا مطلب رو ذکر کرده، همین روند اصل نوزویی که آره من احساس کنم اصل نوزویی که در یافتار رو دیدید، یه تمایز بینشون فهمیدید و این نامگذاری رو انجام بدید. حالا اگر مثلا من الان با مثال اینو میگم که متوجهشون، مثلا من بخوام یه جوری دیگه ترسیم برگی کنم، حالا نمیگم این اشکال داره یا این درست اون درست، فقط میگم اختلاف اینا بعدا باعثش میشه. من برداشتم اینه شما از این مثلا من بین حسی و تخیلی تمایز باید میشم، شما برداشتشون تو توضیحاتون این بود که ما وقتی که این دیوان رو میبینیم یه حسی در ما ایجاد میشه که میفهمیم یه درکی از این دیوان داریم، بعدا هم مثلا یه ساعت دیگه میتونیم این دیوان رو مثلا که دیدیم الان تو ذهنمون بیاریم. حالا من میخوام اینجوری توضیح بدم، من فرض کنم این تصوری که تو دیوان از دیوان در من شکل میگیره یه شکلیه، یه چیزیه تو ذهن من. حالا ممکنه این ورودی که اینو درست میکنه یه دفع این دیدن من باشه، یه دفعه چیزی دیگه باشه.
مثلا چی باشه؟
مثال میذارم، مثلا شما فرض کنید یه کامپیوتر، یعنی یه شکلی که خودش ساخته میشه.
من رو ساده تر بکنم، عکس. اگر شما اصلا لیوانی ندیده باشید عکس لیوان ببینید، این میگید عکس دیوان، یعنی یه چیزی هست که تصویرش اینه، اون یه چیزی هست حکم چیه؟ عقل، تطبیق این با اون واقعیه. اینجا باز عقل میاد، اما حس چیه؟ این تصویر رو یا این صورت تو تلویزیون یا کامپیوتر رو باز همون میشه. منتها شما وقتی میگن این عکس اون واقعیته، میگه البته خود واقعیت رو ببینم دریافتم دقیق‌تره، ولی این داره حکایت از اون میکنه، حاکی از اوست. اون قدرتی که اینو به هم تطبیق میده چیه؟ عقل است بر اساس این حس. بازم همین دسته بر میکنه خودش درست. نه نه، شما خود قدرت تعقل اول داریم بحث میکنیم. اینجایی که حتی مثال میزه پنج پایه چهار پایه که مطرح شد، شما اینجا اصلا علم حضوری رو پیدا میزید کنار. شما اینو دریافتید با چی؟ با مثلا فرض مشاهده حس با این شی محسوس. بعد تو ذهن خودتون میای بر مبنای اون قدرت یک پدیده جدید درست میکنید، میز پنج پایه. این چه ربطی به علم حضوری داره؟
یه انسان معلق و مثال ابن
سینا. اون چه ربطی اینجا نداره اصلا، انسان معلق ابن سینا
فقط تعقل دیگه اون چی ندیده.
ببینید اون یک علم حضوریه.
علم
حضوری نسبت به خودش اون تعقل نیست. تعقل دخالت دادن عقل بر مبنای تعقل و حکم کردنه، میشه علم حصولی. ما داریم علم حصولی را بحث میکنیم، علم حصولی را باید بحث میشه. شما اینکه ببینید دارید یه مفهومی از میز رو فهمیدی، بعد دارید یه چیزی زیاد میکنید یا دارید یه چیزی ایجاد ذهنی میکنید، اون علم حضوری نسبت به وجود خودتونه ولی به انسان معلم. علم حصولی جد
ایجاد ذهنی میشه، عقلش
میزنه اول یه حسی داره
روشته
شده
چیو؟ از
عقل
که
میخواد
اینا ایجادش بکنه
توی ذهن. این الان همه گفتیم هر یک از اینا یه مقدمات حسی داره. در اینجا هم دو تا بحث شد، مقدمه حسی دارد ولی شما اضافه میکنید توی یه موردی که ایشون گفتن میتونه حتی بدون مقدمه حسی باشه، گفتم باید موجودی هم برد. بله، یه همون بود که توضیح دادیشون. خب حالا ما میایم اینجا میگیم که اگر با حس تنها بخواییم یه شناختی پیدا بکنیم، میتونیم بگیم محسوس هست، نمیتونیم بگیم خدا هست. لذا اونایی که میگن ابزاری غیر از حس نداریم، اینا چی میگن؟ اگر میگن محسوس هست خدا نیست، دو تا اشکال تو کارشون وجود داره. اشکال اول، خب شما که گفتی غیر از حسی چی وجود نداره، چطور اومدی گفتی که خدا وجود نداره؟ شما برمایه چی نمیدون؟ من تونستم با حس محسوس رو بفرمون. اشکال دومی که بیا اون عقلی که اونا گفتن هست و میتونی رو کلیات بحث کنه، وارد این مقوله بشه، میتونی رد کنی، میتونی اثبات کنی، بعد وارد این مقوله بشه. پس اختلاف بین این دسته و این دسته در خدا هست و نیست در چیه؟ در اختلاف ابزار شناخت. اما اختلاف بین خود فلاسفه، چون اینایی که فقط حواس قائلن، معرفتی که از طریق حواس براشون حاصل میشه بهش میگن معرفت علمی یا تجربی. اینجا علم به معنی ساینس، که با حواس کار داره، با تجربه کار داره. اما این معرفتی که به وسیله حواس به علاوه عقل ایجاد میشه بهش میگیم عقلی یا فلسفی. خب حالا اونایی که قائل به معرفت فلسفی هستن، عقلم دخالت میدن، تو اینا با هم اختلاف هست یا نیست؟ مثلا راسل نمیگه ابزار فقط حواسه، راسل فیلسوفه، عقلم قبول داره، ازا خودش جهانبینی علمی، جهانبینی فلسفی کتاب نوشته و اثبات میکنه که جهانبینی علمی ناقصه با جهانبینی فلسفی باشه، این حرفی که فلسفه الهی میزنن. اما چرا میگه خدا نیست؟ اما مثلا ملا صدرا میگه خدا هست، دکارت میگه خدا هست، یا فرض کنید سنتانسل میگه خدا هست، ابن سینا میگه خدا هست. اینجا تفاوت توی ابزار معرفت، ترجیح بر اساس ابزار معرفت نیست، به یه چیزی دیگه است. پس یک به نفر فرمه پفتیم عقاید مختلفه، رسیدیم تا اینجا که عقیدهی که میگه خدا هست، عقیدهی که میگه خدا نیست. یه دلیلی که بعضی ها میگن خدا هست، بعضی ها میگن خدا نیست، گفتیم اینه. یه عده میگن ابزار فقط حواسه، پس خدا نیست. یه عده میگن ابزار علاوه بر حواس، عقل هم هست، با عقل فهمیدیم خدا هست، میگیم خدا هست. خب این یه توجیهی داره. اما اشکال ما الان اینجاست. اونایی که میگن ابزار علاوه بر حواس، عقل هم هست، ما قبول داریم عقل هم هست. ولی در این حال با هم اختلاف داریم. یه عده مثل راسل میگه خدا نیست، یه عده مثل ابن سینا و دیگران میگن خدا هست. اینجا علت چیه؟ چی شده که اینجوری شد؟
خب
جانم ادراکاتشون مختلف. خب ابزار ادراک یکیه، هم حس هم هم هر دو. پس چرا باز با اینکه ادراک یکیه نتیجه ادراک دریافته فرق داره؟
نحوه به کارگیری
چی؟ مبادی چیه که فرق کرده؟ مبادی که یکیه، ماده چیه که اینجا فرق کرده؟
ممکن هر چیز ممکنه باشه، ممکنه
بدیهیات اولیه باشه، ممکنه بدیهیات اولیه این دو تا با هم فرق داشته باشه. یه نفر بگه مثلا من قبول دارم که اجتماع مترابط مثلا جمع میشه یا نمیشه، یه نفر بگه ندارم، یه نفر بگه اصلا.
حالا در
جایی
بگیریم
که
عقلیات
هم با هم یکیه مثلا.
خیلی میشه گفت تحلیلشون فرق میکنه.
تحلیل یعنی چی؟
مثلا یکی میگه آی به اضافه ب میشه 3، یکی دیگه
به بالاخره آی به علاوه ب 3 میشه یا نمیشه، باید اونو بحث کنیم. اگر فرض رو برای گرفتیم آی به علاوه ب 3 میشه، باز اختلاف پیدا میشه یا نمیشه؟
خطا رو باید بحث کنیم.
چی؟
خطا و ابزار شناخت
خطا و ابزار.
چون خیلی. تو حواس مثلا ما خطا داریم دیگه، مثلا کسی تو حواس منکری نیستش که خطا نیست.
بسیار
نقطه‌ای به کار
برات خوب بگم بسیار اون که اصلا تو بشر پیدا میشه.
خود این ترکیب برمیگی زنی هم که داشتم ممکنه خطا داشته باشم.
خیلی حالا اجازه بدید وارد بشیم. ببینید گفتیم که ابزار معرفت، ابزار شناخت میخواد ترجیح بده، نظر شناختی بده دیگه. من عمدن هی بحثی دیگه باز میکنم. الان ابزار معرفتی دخالت میکنه میگه چرا روشن هست یا نیست. میشه بگیم قرعه کشی کنیم بگیم چرا روشن یا خاموش بوده؟ معنا نداره، مربوط به قدرت بینایی. خب نگاه کن رو روشن یا خاموش، یه غرض و مرض و حب و بغض و اینا را مثلا بذارید کنار. خیلی ما میگیم که یه اختلاف عقیده، این واسطه شد بگم امر یکمی روشن‌تر بکنه تا این توضیح رو بدم. عقیده در واقع از جهان‌بینی برمی‌خیزه، عقیده برخواسته از جهان‌بینیه که حالا عرض می‌کنم، جهان‌بینی برخواسته از این شناخت. کار شناخت با ابزار شناخت و اختلاف شهر بود. مثلا شما جهان بینی، بینشتون نسبت به هستی، من یه برام محدود بکنم توی این فضا، بگیم حسینی بینی، کلاس بینی، این سالون بینی. یه وقت بینش من اینه، جلسه قبلی اشاره کردم، این سالون آجر دارد، اونا میتونم نشون بدم، مثلا سیمان دارن، اونا میتونن نشون بدن، مثلا فرض کنید چراغ دارد، چی دارد؟ بینش من از این اتاق، اتاق بینی من بر اساس حواسه. حالا اگر کسی بگه بینه این کلاس آجر داره، سیمان داره، آهن داره، تصویر امریکاییان توش داره، این بینش بینش محسوس ظاهری نیست. ولی حرفش درست، بگه ماهواره بذارید اینجا، الان تلویزیونایی که تو امریکا دارن صحبت میکنن با ماهواره تصویرشون تصویر فضا هست. ببینید اینجا کلاس بینی ها فرق کرد یا نکرد؟ اون یکی دقیق تر شد، با یه معیارهای معرفتی دیگه حرف زد. اولی اون دقت رو در معرفت ها به کار نبرد، خب نتیجهش فرق میکنه دیگه. گاهی ابزار لازم با دقت لازم به کار نمیره، جهان بینی میشه مختلف. خب حالا اونی که میگه من جهان رو شناختم غیر از ماده هیچی نیست، خب طبیعتاً باید بگه پس خدا نیست. یکی دیگه میگه جهانی که من شناختم خدا هست، غیر از خدا هیچی نیست، خب او یه جور دیگه حرف میزنه. این جهان بینی مختلف بر مبنای شناخت مختلف پیدا میشه، از عقیده مختلف بر مبنای جهان بینی مختلف، جهان بینی مختلف بر مبنای شناخت مختلف. حالا اومدیم روی شناخت مختلف. شناخت مختلف دو چیز که یکی شما بحث کردیم، دومیش الان جاشو باید بحث کنیم. یک، ابزار شناخت مختلف که فعلا دو تا شما هم بحث کردیم، حس و عقل. حالا چیزای دیگه بعد میگیم. این همون بود که گفتیم، یکی میگه خب من با حس میشناسم، خب یه جور جهان رو تعریف میکنه. یکی میگه عقلم دخالت میدم، یه جور تعریف میکنه. اینجا ابزار شناخت مختلف عامل اختلافه. اما دومی هم داریم، اون چیه؟ نحوه به کار بردن ابزار شناخت. که توی این نحوه ها خیلی حرف داریم، نحوه که بعضیش تو گفته های شما بود، نحوه به کار بردن ابزار شناخت. اینو دقت بفرمایید، من یه توضیح مختصری عرض کنم با مثال. اگر بنده بگم که در این فضایی که من و شما با هم زنده الان داریم بحث میکنیم، با یک نگاه دو تا قید گذاشتم، یه قید نگاه کردن یعنی حس بینایی، قید دوم نحوش یه نگاه، پس دو تا شرط گذاشتم، هم نگاه حس بینایی هم یه نگاه. با یه نگاه به من بگید چراغ روشن یا خاموش، شما میگه جواب میشه داد، چون اگه چراغی باشد و روشن باشد با یه نگاه میشه جواب داد. حالا میگن با یه نگاه به من بگید در این فضا سنجاق و تهگرد هست یا نیست. یکی نگاه میکنه خیلی خوششانسه، با همون نگاه اول میبینه میگه هست، یکی هرچی نگاه میکنه نمیبینه میگه نیست. اختلاف در نحوه به کار بردن ابزاره. اونجا جواب دقیق اینه که با یه نگاه نمیشه گفت، باید نگاه دقیق بشه. اگر یکی با یه نگاه حالا دیده اتفاقا زیر این دستمال بوده، میگه من میگم هست، لازم شد اثبات میکنم، به من نمیگم، حالا فرسوی جایزم داره، اون یکی این کتابا رو زیر رو میکنه، اون کتابا رو زیر رو، فرش من اینجا نمیاد، میگه والا من هرچی گشتم ندیدم، میگه بیا اینا. میگه اختلاف در چیه؟ چون نگاهی که میخواستی بکنی دقیق نبود و نمیتونیسی با این حد نگاه بگی هست یا نیست. این مثال زدن تو حس، ما الان داریم میریم تو عقل. توی حس خب خطای حواس داریم، باید ضوابط رو رعایت کنیم که خطا جلوش گرفته بشه. اما تو عقل چند مسئله مهمه که در لابلای فرمایشات شما به صورتی بود، بعضیاش هم نبود. من به ترتیب اینا رو عرض میکنم تا اونجایی که وقت اجازه میده بتونیم با هم بحث کنیم. میگیم نحوه به کار بردن ابزار شناخت در حس که تو دوتا مشترکه بحث نمیکنیم، با دقت لازم حسی به کار بره که اختلاف پیدا نشه. اما بیش از حس وقتی نوبت به عقل میرسه، در عقل نحوه به کار بردن در عقل یک منطق که ابن تیمیه میگه حرامه، لذا کتاب نوشته اول دلال منطقی. شما اصلا منطق بذارید که ما خب اول اختلاف ماست، اصلا عقل بی منطق که نمیتونه بحث بکنه، یعنی چی رو عرض میکنه؟ خود این منطق تقسیم میشه به منطق محتوا و منطق صورت که اشاراتی شما داشتید اینجاست. من اول با رقم و اسم حروف میگم، بعد مصداق رو توضیح مصداقی میدم. مثلا شما یه وقت میخواید اون بحثی که جلسه قبل داشتید بگید آ مساوی به ب مساوی سه، اینجا عقل حکم میکنه چی؟ پس آ مساوی سه که کاره. حالا اگر یه وقت محتوا غلطه، آ مساوی ب نیست، شما آ رو مساوی ب میگید، ولی صورت درسته. صورت چیه؟ شیخ بهایی میگه مخکب اول خینکب ثانی، عجیب عجیب داتر عجیب نبودم قیاس شکل اول مخکب موجب بودن صغرا کلیت کبرا. من یه دونش که محسوس تر ارز کنم، میگم شما وقتی که قیاس منطقی تشکیل میدی، در قیاس شکل اول مخکب موجب بودن صغرا کلیت کبرا. خب مثلا میاد میگید که انسان مرگ پذیر است، این صحبت شما موجب است. کبراتون باید کلی باشه، تازه با یه بحث دیگری که الان عرض میکنم. انسان مرگ پذیر است، هر مرگ پذیری حادث است، نتیجه میگیرید پس انسان حادث است. آب صحابی بروز پس انسان حادث است. اینجا یه منطق محتوا داشتیم، انسان مرگ پذیر است، اینو قبول داریم یا نداریم؟ اگه قبول نداریم نمیتونیم مقدمه قرار بدیم. فرض کنید کسی بگه که انسان مرگ‌پذیر نیست، خب اول اینجا بحث کنید، اول این محتوا رو برای من ثابت کن، دوم هر مرگ‌پذیری حادث است، اینم ثابت کنید. این میشه منطق محتوا. اما منطق صورت، حالا اگر من یه قیاسی براتون تشکیل میدم، محتوا درسته صورت غلطه، نتیجه میشه غلط. خوب دقت کنید، یخ از آب است، این درسته غلطه محتواش؟ درسته دیگه، یخ از آب، هر آبی سیال است، این درسته غلطه؟ درسته، پس یخ سیال است. صبر کنید الان، عجله نکنید، اللهم بیر بیر یاد کنه. پس یخ این نتیجه غلط شد. خب این علی ظاهر صورت شم علی ظاهر درسته، چون موجبه است صغرام کبرام کلیه. دیدید منطق بده؟ دیدید میگن آقا فلسفه بذارید کنار، یه قاعده درست کنن، یه جا درست در میاد یه جا غلط در میاد، لذا مردم رو گیج میکنن، بریزید دونی حرفا. اینجا اشکال در چیه؟
حد به وسط یکی
آقا فرض آب آب دیگاش رو چه فرض زده؟
حد به وسط یکی نیست.
احسن، شما حد وسطی که در صغرا و کبرا تکرار میکنید باید یکی باشه. ما چی میگیره منطقی؟ میگه صورت اشکال داره. اینجا اگه گفتید آ مساوی به، خوب دقت کنید، میگم آ مساوی به مثلا فرض کنید و مساوی سه، چه ربطی داره که آ مساوی ببخشید چه ربطی داره که بعد بگم نه اینجوری بگم آ مساوی به به مساوی ده، میتونم نتیجه بگیرم آ مساوی سه؟ چه ربطی به این داره؟ اونی که در اینا مشترک شده حد مشترکه چیه؟ ب. حالا اگر اینجا گرفتم آ مساویه ب، اینجا بگیرم د مساویه س، ببخشید د مساویه س، در مشترکی دارم؟ نتیجه نمیتونه بده. اینجا اگر شما گفتید که انسان مرگ پذیر است، مرگ پذیر، این مرگ پذیر در هر دو مشترک، اینجا یکی چیه؟ از آب یکی آب، از آب با آب یکی نیست، همین یه ذره بله، همین یه ذره بله عوض میکنه. حالا یه دیگه بگم یه کمی سخت‌تره، خوب دقت کنید. میاد میگه که اینه که میگن آقا تا منطق نخوندید ادعای فیلسوف بودن نکنید، گرچه بعضی ها اماشون لدنیه نیازی به اکتساب نداره. میگه آقا فیلسوف باید ضوابط منطق رو رعایت کنه بتونه حرف بزنه، یه ذره این برابر کردی نتیجه غلط میشه. خوب دقت کنید، میگم دیوار موش دارد، با فرض صحت محتوا درست میشه، دیواری است که موش داره، موش هم توش داره، این برابر میبینیم، حالا نگید که ممکن دروغ باشه، نه فرض صحت، هر موشی گوش دارد، خب این صورتش درست، دیوار موش دارد، صغرا موجب است، هر موشی گوش دارد، کبرا هم کلی است، حد وسط هم موش موش تکرار شده، نتیجه میشه پس دیوار گوش دارد، واقعا که غلطه علی‌الظاهر. این کجای کار مشکل شده از نظر منطقی؟ منطق محتوا مشکل داره یا منطق صورت؟ چون ما وقتی گفتیم وقت محتوا دیوار روش داره اگه درست باشه، صورت هم به صورت مثلا قیاس شکل اول موجب بودن و کلیت، این هم که از ظاهر رعایت شده، پس چرا جواب غلطه؟ پس بگی من چی؟ ببینید داردی که در اینجا به کار بردی یه دیوار روش داره، یعنی یک اتحاد واحد حقیقی نیست، یک محمول به زمینه است، یعنی موش اگر اضافه به دیوار کنی، دیواری که موش همراهشه، خب اگر این موش گوش دارد این چیه؟ تو وحدت حقیقیه، یعنی اتحاد به زمینه نیست، اگه موشه گوش داره، خب اگر اینو میگه دیوار گوش دارد به صورت دیواری که موش داره و اون موش گوش داره، به زمینه گوش داشتن موش دیوار گوش داره صحیحه، ولی دیوار نه به زمینه موش، خودش موجودیتش گوش داره غلط. این مثل از یه و یه، این داشتن دیوار موش دارد داشتن چیه؟ انزمامیه. این موش گوش دارد داشتن اتحادیه. این غلطه که عجب، خیلی ریزه کاری داره که بله. اگه میخوای منطقی باشی هم محتواش رو باید رعایت کنی هم صورتش. گاهی مشکل از اینه، رعایت منطق محتوا و صورت رو نمی کنه، این یه مشکل که همین یکی کافیه. گاهی نه، پس یک منطق، هم منطق محتوا هم منطق صورت، که بحثی که آقایون اشاره کردن راجع به بدیهی و غیر بدیهی، اون به منطق محتوا میخوره. مثلا طرف یه مطلبی که جز بدیهیات نیست بدیهی فرض کرده، آقای بدیهی نیست، ما روش بحث داریم. یا یه مطلبی است که بدیهی هست بدیهی نمیگیره، اینا تو محتوا میاد. یه وقت صورتی که میخواد اینا رو به هم دیگه ربط بده، همین یه ذره اختلاف تو صورت رعایت نمیکنه، نتیجه غلط میشه. دو، حالا یه آدم منطقی است، تمام ضوابط منطق رو هم داره رعایت میکنه، ولی به قول آقا حب و بغض، غرض ورزی، سوء نیت، پیش داوری، تعصب، همه اینها بیچاره کننده است. ای کاش یادداشت همراه میآوردم از روش بخونم. ملا صدرا دو نکتش رو بگم، یه کمی حاشیه برم بیاد، این به حاشیه نرفتیم. بله، الا یا ایها طلاب ناشی علیکم بریم به طلاب الحواشی، یه بار علیکی نشون بدیم طلاب ناشی هستیم، یه کمی حواشیه بریم از مد خارج بشیم. ملا صدرا میگه وقتی من اصفهان شیراز روس خودم رو یه حدی رسوندم، حس کردم دیگه در شیراز استادی که بتونه من رو اقناع کنه وجود نداره. اون زمان قوی ترین حوزه علمیه اصفهان. خب اومدم اصفهانو برجسته ترین چهره های علمی اول که شهرت داشت شیخ بهایی بود. من رفتم سر درس شیخ بهایی. خب شیخ خیلی مرد بزرگ، از همینجا عظمت شروع بگیم. میگه من یه سری سوالات عقلی میپرسیدم. خب من شیخ مدستدرا تعقل همش. خب یه روز شیخ بهایی من گفت جوان این سوالات شما خیلی جنبه عقلی داره، میره داماد از من قوی تره. نه اینکه شیخ بهایی بلد نبود، حالا میره داماد خیلی جوونه، سنن با شیخ بهایی قابل مقایسه نیست، ولی انصاف میگه ولو جوونه اون تو این بود از من قوی تره، شما برو پیش میره داماد از اون وقت بگیر. شیخ بهایی میره مولا صدرا توضیح میده، اومدم تو مدرسه چهارباغ سراغ میره داماد میگرفتم، وصف میکنم دیدم یه آدمی با چهره معنوی با یه قیافه رضا با یک طمأنینه‌ای داره تو مدرسه چهارباغ اصفهان راه میره که عجیب منو جلب کرد. رفتم جلو و سلام میگفتم و گفتم من شیخ بهایی معرفی کرده به قول امروزی ها یه گزینشی صورت داد که ببینه من لیاقت کلاس رو دارم یا نه. بعد از یه سری سوال و جواب اینا گفت نه میتونی کلاس من بیای ولی یه شرط داره. شرط اول اینه که همراه درس عقلی که پیش من میخونی باید رو آیات و روایات و تزکیه نفست هم کار کنی، که اینجوری نشه با طرف روز اولی که منظومه شروع کرده بود با استاد گفت استاد اختلاف این حکما با این فقها با ما حکما چیه؟ حالا روز اول شروع کرده بود. خب در کنارش باید رضا ملا صدرا در اوج قدرت ملا صدرایی هفت سفر پیاده میره مکه. ما که دیگه شهرمون عجب را با ما دیگه این زیارت ها اینا ما از این مراحل گذشتیم دیگه، افتخار میکنه پیاده بره و هر سفرم از مکه برگرده بیاد عتبات عالیات اماکن مقدسه رو زیارت کنه برگرده، که تو سفر هفتم ظاهرا تو بصره از دنیا رفته. این یک. دو، در سن 40 سالگی تفسیر آیت الکرسی نوشته. از کجا؟ چون در مقدمه این تفسیر آیت الکرسی ملا صدرا که چاپ شده میگه همکنون که 40 سال از عمرم میگذرد. از اینجا میفهمیم این کتاب تو 40 سالگی نوشته. میگه همکنون که 40 سال از عمر من میگذرد و این همه استاد دیدم و تو این رشته کار کردم و زحمت کشیدم، به این یقین رسیدم تا کسی خودش رو از هوا خالی نکنه تو مسیر تعقل به هیچ جایی نمیرسه. بعضی ها میگن پس محاله دیشون از هوا خواهی شدن این کار ساده ای. این موضوع موضوع ساده ای نیست. تعصب آقا، این تعصب پیشتاوری گاهی نمیشه، تعصب غلط یا حتی پیشتاوری. حالا مثلا چطور؟ آقا من بنا به هر جهت که حالا من این نمونه رو میخواد تو زندگی راسل براتون ذکر کنم، بنا به جهتی تعصب گروهی دارم، تعصب حزبی دارم، تعصب جمعی دارم، تو ذهن من کردن این مطلب حقه. وقتی دارم با شما بحث میکنم جوری بحث میکنم که مطلب متمایل بشه به طرف اونی که من میخوام. گفت اوج بندگی اینه که وقتی دعا میکنی بگی خدایا هر چی تو خواست. طرف گفت میگم خدایا اونی که من میخوام خیر در این تو قرار بده. ببینید این همون پیش داوریه حتی در مقابل خدا دیگه. شما آقا من بارها عرض کردم تو جمع شما ها، طرف یه دانشگاه شریف، خب دیگه آدم های کم هوش و کم استعدادی هم نبودن، کلی وقت من تو اتاقم گرفته را که یه موضوعی با هم بحث کردیم بحث کردیم صغرا ثابت شد، مثلا آم ثابت به ثابت شد، گفتم به کاغذ برسیم نوشتیم، گفتم پیش پاشو برو تا هفته بعد، هفته بعد بیام روی به مسابیه با سه حالا با هم بحث کنیم. هفته بعد اومد گفتن یه هفته هم وقت داری فکر کنه، هر جای بحث من غلط بود رد کن. هفته بعد اومد گفت نه اونو قبول دارم. گفتم خب حالا دومی رو شروع میکنم. یک ساعت یا بیشتر وقت من گرفته شد ثابت کردم به مساویه سه. گفتم حالا چی میگی؟ گفت نمیگم به مساویه سه. گفتم چرا؟ گفت برای که ثابت بشه، ثابت میشه آ مساویه سه، من نمیخوام بپذیرم آ مساویه سه. گفتم خدا بشه دیگه باش مکایی ندارم، من چکارش کنم؟ نمیخوام بپذیرم. یه باورهای غلطی تو دنیای ذهن خودشون انسان دارن و مرحوم استاد متحری تو این زمینه 5 تا شرط گذاشته. من جلسه بعد انشاءالله این شرطهایی که ایشون آورده و انصافاً هم قشنگه، میگه تا انسان تو مسائل عقلی این شروط رو رعایت نکنه نتیجه نمیگیره. اینا تو آیات هم در میاد، تو روایات هم در میاد که من مبنای آیات و روایات شما بعد عرض میکنم. اینجا دارم مجمل براتون میگم انسان باید خالی و ذهن باشه، تصور بذاره کنار. همینجا یه اشاره بکنم، فرق فلسفه و کلام چیه؟ یکیشم کلام علم و اصول دین قواعد عقلیه، ولی با این فرق با فلسفه که در کلام چی؟ اول تیتر را اون نتیجه را شما از شعر میگیرید، پذیرفتید، مقدمات عقلی رو جوری میچینید که با اون منتهی بشه، یعنی نتیجه را از اول برای خودتون معلوم کردید. فیلسوف حتی میگه میگه این غلطه، شما دارید پیشاوری میکنید، شما باید عقل آزاد بذارید ولی نترس، کل محکمه باید عقل واقعی به اونجا میرسه. حتی این مقدار رو فیلسوف تعصب میدونه، میگه شما دارید پیشاوری میکنید، دارید جهت میدی عقلتو، و حال این که انسان باید حتی در فکر ببینید داستان مرحوم علامه هدی و چایش رو پر کردن دارید دیگه قضیه شد واسه فتوا بدید باید اینجوری بشید وگرنه بد بلد. اون زمان چاه خیلی مهم بود، ظاهرا تا زمان مرحوم علامه هدی پیش نیومده بود که اگر مثلا گوسفندی رو کشتیم و حالا اتفاقا فرد شد توی چاه، این خون و این بدن و اینا این چاه مثلا نجس میشه نمیشه یا مرداری افتاد تو چاه. به مرحوم علامه گفتم خب علامه هدی از بزرگان فقهای شیعه است، بعد بود باید احکام رو بررسی کنه، حکم رو بررسی کنه. اومد آیات و روایات و کنار هم چی دو هی بررسی به این نتیجه رسید که حکم آب کور رو داره، اگه یه مقدار آب ازش بکشن رنگ و طعمش به حالت اولیه برگرده پاک، ولی با حکمه نکنه من مردم رو دچار اشتباه بکنم چون خودم چاه دارم، نکنه یه روز این قضیه برای من پیش بیاد این تعصب شخصی باعث میشه. دستور داد چاهشو پر کرده که خودش چاه نداشته باشه که بتونه از هوا خالی بشه تا فتوا بده. نظام روایتی که اما من کانم در فقها ها حافظم لدینه سائنم لنفسه مطیعم لمولا مخالفم، یکی میخوند حافظی مطیعم در هوا مخالفم لمولا، توجه نداشت بیچاره که ما خوش دادیم در فقها ها مطیعم لمولا و مخالفم در هوا، اگه این نباشیم فقیر نیست. همینقدر که یک ذره هوا در وجود فقیر باشه استنباط ممکنه بر مبنای هوا. همین تو مطلب بحث عقلی میاد اگر پیشداوری باشه. حالا بنده میخوام بگم اینجا یکی از دلایلی که راسم میگه خدا نیست تعصب، خیلی حرف گنده است، میگه بچه اساس این حرف میگم شاهد میارم. شاهد چیه؟ یک کتابی داره راسم به فارسی هم ترجمه شده، چرا مسیحی نیستم؟ نه یعنی یهودی هم یا مسلمون هم، یعنی مذهبی هم مذهب مخالف. میاد میگه که از یک کشیشی تو این کتاب چون ترجمه فارسی هم شده من کتاب اول تا آخرش خوندم، میگه از یک کشیشی پرسیدم شما از کجا ثابت میکنید خدا عادله؟ میگه کشیش جواب داد از خط روی طالبی. ببین خدا طالبی چجوری خلق کرده، شما اگه خواستید طالبی رو تقسیم کنید کار بنذارید روی این خطا یکسان تقسیم کنید. میگه خب حالا اگر من یه طالبی پیدا کردم خطاش یکسان نیست پس خدا عادل نیست. شما میکنه راسم مسخره کردن دینی که استدلالش اینه، من برای چی قبول کنم؟ جواب آقای راسم، خود شما کتاب تاریخ فلسفه غرب نوشت، تاریخ فلسفه غربی که راسم نوشته افکار افلاطون و ارسطو رو نوشته تا فلاسفه زمان خودش، همون دلایلی که ارسطو در اثبات عدل آورده چرا ذکر نکرد؟ چرا حرف این کشیش رو گفتیم؟ آیا این کشیش این حرف رو زده این حرف دینه یا حرف یه بیسواد در دینه؟ شما که فیلسوفی فیلسوفی این فرق رو باید بفهمه. پس معلومه تعصب داشتی، میخواستی دین رو نپذیری، گشتی یه بهانه پیدا کنی طبق اون بهانه بگی دین نیست. دیدی بعضی دنبال بهانه می‌گردن راه فراری پیدا کنن، گاهی وقتا ما مبتلابهمونه، طرف زنگ میزنه میگه مسئله شرعی دارم، میگم مقلده کی هستی؟ میگه فلان. میگم خب مرجعتون این اجازه رو به شما نداده. میگه میدونم به دفترش زنگ زدم اجازه نداد. میگم خب چرا به من زنگ زدی؟ میگه شما اجازه بده من مجاز بشم این کار بکنم. بازی با دین میخواد در قالب عمل به دین کاری بکنه که دینی نیست، کاسه کوزه رو سر یکی دیگه بشکنه. اینا بازیگریه. تو مسائل قضاوت عقلی هم همینطوره. اگر کسی میخواد اینجور تعصب ببرزه لجبازی بکنه خب معلوم اشتباهه. اما اگر این نباشه، حالا خوب دقت کنی، قاطعانه عرض میکنم اگر آمسابی ب درست باشه و ب مساوی سر درست باشه، هیچگاه غیر از آ مساوی سه جواب نمیده. پریشب اینجا جلسه مال خانم ها بود، من در اول بود بعضی سوالاتشون جواب بدم بعد بیام اون بر حسینیه. اتفاقا این سوال بعضی خانم ها پرسیدن در این مکان، گفتن که اگر کسی بگه فلسفه با هم اختلاف خیلی داره، پس فلسفه و عقل بده. گفتم سوال خوب دارم کنم. گفتم سوال اول تو علوم غیر دینی حرف رو میزنم. شما امکانی که یک کمیسیون پزشکی باشه، پنج تا پزشک بی غرض بی مرض، حتی با این فرض بی غرض و بی مرض واجب یه مطلب طبی اختلاف آرا داشته باشن، یکی بگه عمل بکنه یکی بگه عمل نکنه، داریم یا نه؟ بله؟ خب پس پزشکی بدیم؟ بذاریم کنار، میتونیم یه حرف رو بزنیم؟ این یه نظرش طبیعیه. حالا تو بعضی مسائل یه چیزایی رو که می‌بینی یکی نمی‌بینه. این یک. دو، بیام حالا از علم غیر پزشکی، علم غیر دینی به علم دینی. فقها با هم اختلاف دارن یا ندارن؟ منبعشون هم یکیه، قرآن روایات. یه فقیه استنباط میکنه واجب، یه فقیه استنباط میکنه حتی حرام. نمونه‌شو داریم یا نداریم؟ مثل نماز جمعه. بعضی فقها ها میگن نماز جمعه واجبه، بعضی ها میگن نماز جمعه حرامه، بعضی ها میگن واجب تخییریه. ما در طول دوران غیبت داشتیم. خب حالا بیایم بگیم پس فقه حرامه بعدی چون اختلاف دارم. تازه اینو میخوام بگم، در بین علوم اون علمی که اگر ضابطش رعایت بشه اختلافش از همه کمتره فلسفه و ریاضیات، چون مفاهیم کلی داره. شما تو ریاضیات وقتی میگه دو تا چهار تا هیچ وقت اشتباه بردار نیست، منتها ممکنه تو مصادیقش اشتباه کنی گاهی بعضی مسائل. اینجا گاهی اشتباه در محتوا میکنیم، گاهی اشتباه در صورت میکنیم، گاهی هم که الحمدلله هوای نفس و تعصب و اینا که بیاد که اصلا یه جور دیگه. گویا زن شوهری با هم اختلاف داشتن، در اون علامه جعفری رو خدا رحمتش کنه، گویا من برای حل اختلاف رفتم، یکی از اینا حرفاشو زد، من قشنگ گوش کردم. گفتم خب حالا دومی شما بگید. اون یکی گفت نمیذاره. گفتم چرا؟ گفت شما بشنوی میفهمی حق با اونه. گفت خب اصلا من علی چی آوردید اینجا؟ ببینید با این تیپ برخورد کردن هیچ وقت آدم به نتیجه نمیرسه. وگرنه 3000 سال قبل ارسطو با ادله عقلی میگه معلول بی‌علت نمیشه، صدفه رو معلول. حالا بدیهیات جای خودش. امروز هم شما همین حرفو میزنید. 3000 سال قبل ارسطو میگه دور تسلسل باطله. شما امروز کهنه شد که خب شما چند هزار سال میگی دو تا چهار تا؟ الان هم که میگی دو تا چهار تا اگه معرض میشه. حالا اگر یه جزئیاتی توش اشتباه کنیم باید اون اشتباه رو متوجه بشیم. پایه های اولیه عقلی همیشه ثابته. سلطانسه اون سر دنیا، معاصر ابن سیناست، ابن سینا این سر دنیا. اینترنت هاشون هم قطعا وصل نبوده با هم تبادل آرا کنن. او با برهان وجودی اثبات خدا میکنه، ابن سینا با برهان وجودی این ور دنیا اثبات خدا میکنه، تقریبا یکی. یعنی چی؟ یعنی عقل با ضابطه بره جلو نتیجه یکی میشه. منتها ما این مشکلات رو تو مرحله ضابطه ها یا منطق محتوا رو رعایت نمی کنیم، یا منطق صورت رو رعایت نمی کنیم، یا تعصب و پیشتاوری داریم، یا اون پنجتایی که بعد حالا من باید چون روش بحث کنم میذارم جلسه بعد انشاءالله. پس علت این که اینجا اختلافه چیه؟ اختلاف در ابزار شناخت نیست، اختلاف در نحوه به کار بردن ابزاره. همونطوری که در حس من الان مثال میزنم، مثلا اگر من و شما دوتایی رفتیم پشت بام ایستادیم، آفتاب هم خیلی تنده داریم بیرون نگاه میکنیم، یه جا من میبینم سراب، شما میبینید آب، با هم اختلاف دارید. قضاوت هر دو بر اساس حس بیناییه، ولی شما مثلا چشمتون تیز بینتره در بیه خوب دقت کردید، من سطحی دقت کردم، من میگم آب، شما میگید آب نیست، میگه خب حل کنید، خب یه یکم جلوتر نگاه کنید، قابل حله. ابزار یکیه، نحوه به کار بردن ابزار فرق داره. در عقلم ابزار یکیه، عقله، نحوه به کار بردن عقل مطرح میشه که ممکنه اون دقت‌های لازم رو تو منطق محتوا، تو منطق صورت، توی اون تعصب‌ها و پیش‌داوری‌ها و برخی ضوابط رعایت بخوام نکنن، نتیجه غلط بشه. خیلی خوب. من عرض کردم این تعصبی که در اونجا، البته چرا؟ در منطق محتوا هم یه اشکال دیگه هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری یزدی، اینو تو برهان وجوب امکان براتون میگم، در کتاب کاوش‌های عقل نظری، اونجا مچ گرفته است راسل، مچگیری منطقی بسیار قشنگ تحت عنوان قضایایی که ضروری دائمیان با قضایایی که ضروری ازلیان ذاتیان. قضایایی که ضروری دائمیان، مثلا شما میگید انسان کاتب است مادامی که کاتب است، این قضیه ضروریه، چون مادامی که کاتبه کاتبه، ولی ممکنه یه زمانی باشه انسان کاتب نباشه. این ضرورتش ضرورت ذاتیه نیست، ضرورت بر مبنای اون قیدی که گذاشتی دائمی است، مادامی که کاتب است کاتب است. یا انسان هوشیار است مادامی که دیوانه نیست، این قضیه ذاتی نیست، ولی ممکن انسان یه وقتی دیوانه هم بشه. شما در بحث علت و معلول راستی اشتباه منطقی و محتوایی کرده. اون کجا میگه که حکمای الهی میگن هر معلولی، اینا رو باید بگم، هر معلولی علت داره، پس به واجب الوجود میرسن قطع میکنن، چون واجب الوجود را ضرورت وجودیش رو مادامیه گرفته، ضرورت دائمیه، حالی که ضرورت ضرورت ذاتیه است، چون لازمه ذات واجب الوجود وجوده، اینجا احتیاج به علت نداره. اینه یا راسل نفهمیده یا فهمیده تعصب داره نمیخواد بگه. خب لذا و انتقادی که میکنه به حکمای الهی کاملا بین ضرورت دائمیه و ضرورت ذاتیه فرق نگذاشت. این هم اشتباه من
پرسیدم که چون که راسل توی بحث ریاضیات خوب وارد قویه، یعنی اصلا کس بزار باشد تو صد سال اخیر تو دنیا تک بوده دیگه، یعنی خوب وارد این بحث ریاضی که میتونه خیلی دقیق و بعید میتونه هست، مثلا اون محتوا و مثلا داستان صورت اونا رو ندونه، یا مثلا
حالا ما نه ببینید، ما تو شاهدی که روش انگوش گذاشتی فعلا یکی شاهد بر تعصب پیشداوریه که عینا اونجا نشون میده. چرا؟ چون همونطوری که شما تو ریاضی فرمودید، بنده میگم تو فلسفه راسل کسی نیست که فلسفه غرب رو ندونه، چون نوشته. پس چرا اون ادله رو نیاورد؟ چرا حرف کشیش آورد؟ پس این چیه؟ این تعصبه دیگه. دوم، تو منطق محتوا شاهد آوردی بین ضرورت ذاتیه و ضرورت دائمی فرق نذاشته. حالا میدونسته فرق نذاشته یا ندونسته؟ حالا فرضاً برای بگیریم که میدونسته، ولی به هر حال فرق نذاشته. اگه میدونسته فرق نذاشته، خب خیلی عیبه. اگر هم نمیدونسته که بعید به نظر میاد، خب اونم بازی اشکال. حواس یک کارایی داره و یه جور باید به کارش داره. عقل به علاوه حواس. سومی بحث علم حضوری شعور که فرمودی، دل، عقل و حس و دل، این رو بذاریم جلسه بعد که بحث دلی بکنیم انشاءالله، تا بعد ادامهش وحی و بعد کاربردش ببینیم چه میشه.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.